بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به مقام سوم از بحث تشریک. مقام سوم اگر یادتون باشه این بود که آیا تشکیک در کم و تشکیک در کیف دو نوع مختلف است، تشکیک هست یا یک نوع واحده. اونجا عرض کردیم که حکمای مشا معتقدن اینا دو نوع مختلف، ولی اشراقیون معتقد هستن که اینها نوع واحده. الان صدر متعلم در این قسمت از عبارت میخواد این بحث رو به تفصیل مطرح بکنه. چهار دلیل از ادله و فرماشات حکمای مشا مطرح میشه در این که تشکیک در کم با تشکیک در کیف متفاوت هست. چهار دلیل مطرح میشه و تمام این چهار دلیل هم مورد نقد قرار میگیره و در اینجا هم صدر متعلین گرایشش رو به فرماشات اشراقیون بروز میده و نشون میده. ما از میان این چهار دلیلی که مطرح میشه فقط دلیل اول و نقدش رو مطرح میکنیم و یک جنبندی که خودشون در آخر کار مطرح کردن همونو فقط میخونیم، چون اساساً این بحث خیلی مهم و مؤثری نیست. فقط یه تذکری رو من اول عرض بکنم که اگر حکمای مشا این بحث رو مطرح میکنن، میگن که مثلا تشکیک در کم نوعاً متفاوت با تشکیک در کیفه، با همون تلقی که خودشون از تشکیک دارند هستا، توجه داشته باشید، یعنی خودشون تشکیک رو کجا بردن؟ تو بحث ذهن و در مقام حمل مطرح کردن. تو همون فضا این مسئله رو مطرح میکنن که آیا تشکیک در کم غیر از تشکیک در کیف هستش یا نیستش. و فکر میکنم اگر توجه به این نکته اگر بشه، شاید ما حق بدیم به حکمای مشا که اینا رو دو نوع مختلف بدونن و بحثایی که مطرح کردن شاید جا داشته باشه. نمیخوام به نوع جدی اینجا حرفی زده باشم، ولی باید به این نکته توجه بشه. یعنی تلقی که اونا از مسئله تشکیک دارن، تو اون فضا باید دید که آیا تشکیک در کم غیر از تشکیک در کیف هستش یا نیستش. حالا در هر صورت، حالا بریم جلوتر، ممکنه لابلای جایی عرض بکنم. اما حکمای در واقع اشراقی اینا معتقد هستن که نه، یک نوع هستش. و اگه اینا میگن یک نوع، مواظب باشیم باز تو فضا و تلقی که خودشون از تشکیک دارند این مسئله رو مطرح میکنند. فقط حالا تو جنبندی ها مشاهده خواهید کرد حکمای اشراقی در اینجا خیلی هم روی حرف خودشون نمیخوان پافشاری داشته باشن، فقط میگن که باید مواظب باشید اصل تشکیک تو هر دوتا واحده. حالا اگر شما خیلی میخواید پافشاری بکنید، بگید تشکیک در کم غیر از تشکیک در کیفه، اون یه مدله، این یه مدل دیگه است، با قبول قدر مشترک و جامع اصل تشکیک در هر دو، حکمای اشراق میگن ما مخالفتی نداریم و حرف خوبی هم هست. یعنی در نهایت چه بسا انسان به مدل‌های مختلف از تشکیک برسه، اشکالی نداره. مثلا تشکیک در جوهر ممکنه یک ویژگی‌های خاصی داشته باشه، تشکیک در کم ممکنه ویژگی‌های خاص داشته باشه، تشکیک در کیف ممکنه ویژگی خاص داشته باشه، در عین اشتراک در روح تشکیک در همه اینها. لذا این بحث مراقبت‌های لازم خودش رو می‌خواد. یعنی بعد از اینکه ما این بحث‌ها رو گذروندیم، اصلا این در واقع نرمشی که حکمای اشراق نشون میدن کاملا واضحه. حالا خیلی مهم نیست می‌خواید اینو دو نوع بگیرید یا یک نوع بگیرید، ولی اصل مسئله رو قبول بکنید، روح تشکیک در همه واحده. این اصل مسئله رو قبول بکنید، حالا اگه خواست شاخه شاخه درست بکنید عیب و ایرادی نداره. اولین دلیل و همون دلیلی که ما الان اینجا مطرح میکنیم این است که حکمای مشا تو این بحث به اطلاقات و استعمالات عرفی توجه بسیار شدید کردن. اینا میگن نگاه بکنید تو بحثای کیف، یعنی تشکیک در کیف، اینا از ادوات مبالغه استفاده میکنن. مثلا میگن اشد و سوادن یا میگن اسود، توجه که اسود با صیغه تفصیل مثلا حاضر اسود من کذا مثلا اینجوری. خب ببینید در تشکیک و شدت و ضعفی که تو حوزه کیفیات هستش از ادوات مبالغه بهره میبرن. حالا در ضمن این که باید مواظب باشیم از الفاظ خاصی مثل شدت و ضعف استفاده میکنن. ولی همین عرف وقتی میخواد از زیادی و کمی تو کمیات مطرح بکنه، از ادوات مبالغه بهره نمیبره، از ادوات مبالغه از این سنخ. مثلا بر فرض بیانی که خود ایشون داره، بیانی که خود ایشون میکنه، مثلا میگه که در ارتباط با خط وقتی بحث میکنن، عرف نمیگه مثلا هاذا اشد خطیتا من هاذا، یا نمیگه مثلا اخط من هاذا. توجه کردید؟ از صيغه مبالغه در این مقام بهره نمیبرند، چه در کم متصل چه در کم منفصل، در هیچ کدوم از این ادوات استفاده نمیکنن، در حالی که توی کیفیات و تشریحی در کیفیات از این ادوات استفاده میبرند. این نشون میده که اینا دو نوع مختلف از تشکیک هستن، نه نوع واحد. این استدلال اولی است که حکمای مشا مطرح کردن. اشراقیون در مقام پاسخ وقتی میخوان مطرح بکنن، دو تا پاسخ میدن. یک پاسخ این استش که شما، این پاسخ اول خیلی اهمیت داره، پاسخ اول این استش که شما در مباحث فلسفه که هدفش کشف واقعیت و رسیدن به حقایق واقعیته، آیا میتونید مستند کارتان رو استعمالات عرفی قرار بدید؟ این نیاز به بحث و بررسی داشته میشد که اینجا صدر متعلم بیشتر بسطش بده. حالا اونی که به عنوان جنبندی تو این بحث خیلی خلاصه هم بخوایم عرض بکنیم، نسشه استعمالات عرفی به عنوان تایید میتواند به کار بره. این یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی بعد از اینکه انسان روش های خاص فلسفی رو اعمال کرد، روش های خاص یعنی دقت های عقلی رو به کار برد و به یک نتیجه رسید، اون وقت اگر زبان موافق با او بود، این بحث فی حد نفسه مهم است. یعنی الان کسانی که میگن اصلا فلسفه یعنی زبان، اصلا فلسفه چیزی غیر از تحلیل زبان نیستش، خب ما به طور کل این روی انحراف عمیق در فلسفه میدونیم. این ریشهش هم به بحث‌های معرفت‌شناسی برمیگرده، چون اونا دیگه اصلا واقع، دیگه مفهوم واقع براشون عوض شده اصلا. دیگه تو مباحث معرفت‌شناسی به نتایجی رسیدن که واقع رو هیچ ولش کن، یواش یواش رفتن تو مباحث ادراک‌شناسی و بعد یا ادراک‌شناسی هم دیگه دیدن اونجا هم نمیتونن کاری از بیرون، گفتن همین زبان، چیزی غیر از این زبان نیست. توجه کردید؟ ما الان گفتگو میکنیم، مثلا با هم دیگه حرف میزنیم، خدا، من، شما، تو همین الفاظ، از این الفاظ چه معانی استفاده میکنیم، معانی ارتکازی رو در بیاریم، اصلا تحلیل و فکر رو همین تو همین زبان هستش دیگه، بیش از این نیستش. به زودی دیگه خب وقتی این بحث رو بعد حرفای افراطی که زده میشه که اصلا فرض کنید که تو بستر زبان فقط فکر صورت میگیره، زبان که عوض میشه اصلا دیگه تفکرهای مشترک دیگه اصلا ما نمیتونیم داشته باشیم. حالا نگاه بکنید و چیزای ما. یه چیزایی هست ولی متأسفانه یعنی به ابعادی، وقتی یک محقق غربی داره کار میکنه به ابعاد خیلی خوب توجه میکنه، ولی متأسفانه در مقام نتیجه گیری بسیار بد نتیجه گیری میکنن. علت تحولات شدید در مثلا مکاتب فلسفی غرب هم همینه، چون نوآوری اولا ارزش فوق العاده شده اونجا، اصلا خود نوآوری ارزش شده در فضای ما، اصلا نوآوری فی حد نفسه ارزش نیست، کشف واقع ارزشه. اگر هم میگیم نوآوری مهمه، نوآوری به لازم اینکه نگاه جدید پیدا کنیم به واقع برسیم، نوآوری فی هم. ما اونی که برای ما ارزشه کشف واقعیت هستش. ولی تو برخی از یعنی نه که گفتن هی نوآوری خوبه، خلاقیت خوبه، چون نوآوری ها و خلاقیت ها باعث شد که خیلی از ابعاد واقع که برای ما روشن نبود روشن شد، حالا دیگه خود نوآوری ارزش شده. و متاسفانه اینا وقتی وارد بحث میشن تتبعها جوانب رو می خیلی جالبه، ولی وقتی به نتیجه گیری میرسه، مثلا فرض کنید که این نتیجه گیری ها یک نتیجه گیری های شامل و جامعی نیستش، یعنی حتی به اون موارد خودش پرداختن توجه نمیشه. یک نظریه داده میشه، چون نوآوری هم اونجا خیلی ارزشه، اصلا عمر این نظریه گاهی از اوقات 2 سال نمیرسه. یکی از ویژگی های علوم در زمانهای گذشته با الان تفاوتش همینه، میگن علوم در زمانهای گذشته عمر بلندی داشته، بعد نظریات 2000 ساله بوده، توجه کردید؟ بعد یواش شده نظریات 200 ساله، بعد شده 20 ساله، بعد الان 2 ساله، بعد الان شده کمترم شده باشه، توجه کردید؟ اینجور. حالا باید واقعا دقت کرد که چه اتفاقاتی اینجا افتاده که به این سبکه. تو فضای ما به این شکل نیست. الان مثلا بعضی یک مکتب صدر المتقین درست شده اونجا، هر روز یک مکتب، حالا فکر میکنه مثلا این ارزشه، مثلا ما میخوایم به واقعیت بگیم، یعنی چه میشه حرف جدید تولید بکنیم فی حد نفسه، خود همین. بله، حالا میخواید مثلا در یک ساختار جدید متناسب با پرسش ها، اینو اشکال نداره، نمیشه نظریه های بنیادین هر روز عوض بشه، این معنی نداره، این یک مشکل اینجا وجود داره، یه مشکل اینجا وجود داره. این یعنی تحیر علم، این یعنی لرزان بودن علم، لرزان بودن علم و تحیر علم، یعنی تحیر عالم، یعنی لرزان بودن عالم. علم لرزان باشه یعنی تمدن لرزانه، یعنی اصلا هیچ چیزی روی چیزی بند نخواهد شد اصلا. حالا در هر صورت الان بحث های تحلیل زبان اینا رو توجه شد، این نکات ها که جمع بکنه دیدگاهی که فلاسفه ما راجع به مسئله زبان دارن، این مهمه. من خیلی خلاصه‌اش عرض بکنم همین بود که گفتیم فیلسوف بعد از اینکه از روش های خاص فلسفیش بهره برد و به نتایجی رسید، اگر در اطلاقات عرفی مؤیداتی باشه که خیلی از اوقات مؤیدات هست، اونا رو به عنوان مؤیدات تحقیق عقلی خودش میتونه استفاده بکنه و بهره ببره. یعنی میگه زبان با من همراهه، یعنی اندیشه های عمومی با من همراهه، توجه کردین؟ اون دقت هایی که من کردم اندیشه عمومی هم باش همراهه، ولی مواظب باشیم زبان یکی از اصول بنیادینش تسامح و تساهله، توجه کردید؟ یعنی شکل گیری زبان بر اساس دقت های عمیق عقلی نیست. بله، عقل عمومی که با دقت‌های عمیق عقلی همراه هستش در زبان ریخته میشه، که مثلا در حوزه بدیهیات و در خیلی از چیزهایی که عقل عمومی باید مطرح بشه. حالا باید معنا کرد که منظور از عقل عمومی چیه. الان هم بعضی از بزرگان راجع به عقل عمومی بحث رو مطرح میکنن. عقل عرفی یک مؤلفه هایی توش وجود داره که ما را از عقل عمومی که ما میتونیم تو علوم عقلی استفاده بکنیم دور میکنه، توجه کردید؟ بله، عقل عرفی مبتنی بر مثلا تو عقل عمومی یک سری چیزهایی مورد ملاک قرار میگیره که ما باید کاملا احتیاط بکنیم. مثلا یکی از اونها که لفظ احتیاط، یکی از اونها اینه که تو عقل عمومی احتیاط خیلی جدیه، احتیاط ورزی تو عقل عمومی جدیه و تو زبان و تو فضاهای عرفی اینا اعمال میشه، ولی اون عقل عمومی که بتواند تو فضای فلسفه ازش استفاده بشه یه معیارهای خاصی رو باید رعایت کنه، توجه کرد؟ حالا عقل عرفی، عقل عمومی، عقل بدیهی، اینا کاملا باید در کنار هم دیگه به درستی معنا بشه. حالا در هر صورت اگه ما مداقه های عقلی رو انجام دادیم، زبان باش همراه بود اون استفاده میکنیم، ولی زبان چون یکی از اصول بنیادینش بکارگیری تساهل و تسامح هست، فقط مسئله یه حتی عقل عمومی هم نیستش، چیزهای دیگر هم درش داخل میکنه، لذا کاملا باید به احتیاط وارد بشیم. نمیتوانیم از راه زبان کشف واقع بکنیم. اقتناس به دست آوردن حقایق نفس الامری از طریق اطلاقات عرفی و زبان شناسانه این یه کار مطمئنی نیستش، گرچه میتواند گاهی از اوقات ما رو به واقع برساند. این از یک عقلی که بشریت تاکنون داشته و سرریز کرده در عنصر تعبیر به نام زبان میتونیم استفاده بکنیم، ولی مواظب باشیم چون عناصر دیگری هم در شکل گیری زبان دخالت داره، همیشه باید احتیاط بکنیم. لذا روش فنیش اینه، اول خرد ورزی عقلانی بشه، اون وقت زبان همیشه در مسیر تایید یا در مسیر فهم به، یعنی یک گزینه‌ای است، راههایی برای فهم واقع، یه پیشنهادهایی برای فهم واقع، هم در مسیر دقت‌های عقلی مفیده، هم به عنوان تایید میتونه استفاده بشه، رفع استبعاد تو ذهن دیگران یا راهی برای اینکه دیگران رو ما یک مطلب فلسفی رو بفهمونیم و امثال اینا. ولی اینا همش در مسیری که زبان عرفی همراه و موافق باشه. ولی اگه بخواید مستقلا بخواید به حقایق برسید از راه استنادهای عرفی، این رای غلطی. الان نقد اول اشراقیون این است که شما دارید در یه بحث فلسفی که میخواد کشف واقع بکنه، شما دارید از چی استفاده میکنید؟ از مباحث زبانی استفاده میکنید. حالا اون چیزی که میخواستم عرض بکنم که دوستم گفتن بودن که یه مقدار توضیح بدید، ببینید این نکته رو مواظب باشیم، البته خیلی شفاف نیستا، چون حکمای مشا به تدریج به چه سمتی رفتن؟ به این سمت رفتن که تشکیل ببرن تو حوزه مفهوم و ذهن و بحث حمل مطرح کردن. چه بسا تو این بستر موجه باشه ما اطلاقات عرفی رو جدی بگیریم. این اطلاقات عرفی چون مسئله حمل هستش، اطلاقات عرفی اینجا جدی هستش که عرف اینجا رو قبول میکنه، اینجا رو قبول نمیکنه، چون اصلا تشکیل بردیم تو فضای مفهومی و حملی این کار کردیم. ولی تو فضاهایی رو که مثل شیخ اشراق میاندیشه، بحث تشریح میبره تو فضا و واقعیت نفس الامری اشیا. وقتی تو فضای واقعی و نفس الامری اشیا میبره، طبیعتا همین نکته که گفتیم، اطلاقات عرفی اونجا کارایی نداره مگر در مقام تعیین. این اولین اشکالی است که اشراقیون دارن. نه، اشتراک معنوی وجود، مواظب باشیم، اشتراک معنوی وجود رو فیلسوفی تلقی خاصی داره از اشتراک معنوی وجود. نه نه نه، اینجوری نیست. نه، فیلسوف وقتی میره اتفاقا بعد اون رو تایید میاره. خب ممکنه لفظ وجود در لغت بر سه چیز وضع شده باشه، همونجا که این بحث رو مطرح میکنیم توضیح دادم این رو. مثلا اگه لفظ وجود رو که اتفاقا عرف لغت عرب هم همین کار کرده، برای سه چیز وضع شده، آیا اونجا میگیم دیگه وجود مثلا فرض کنیم که مشترک معنوی نیستش؟ توجه کردید؟ صرف این مسئله فر، حالا از این بعد هم مثلا کسانی پیدا بشن وجود رو اسم بچهشون میگیرن، مثلا هستی میگیرن، توجه کردید؟ نه، مثلا وجود رو اسم بچهش گرفته، توجه کردید؟ و در طول تاریخ هم مثلا چند تا معنا پیدا کرده باشه، این معناش این نیستش که وجود حالا مشترک لفظی شده باشه. نه، فیلسوف وقتی که مسئله اشتراک معنوی وجود رو مطرح میکنه یه برداشت خاصی ازش داره. مثلا چند تا بحث تو فلسفه ازش با این مثلا بحث مشتق، توجه کردید؟ همین بحث اشتراک معنوی که شما مثال زدید، اینا رو باید لیست کرد، اینا رو باید توجه کرد در آورد، و باید ببینیم برخورد فیلسوف با این مباحث لفظی مفهومی با امثال اینها به چه شکل هست. واقعا به نظرم یک تحقیق خوب در میاد، یک مقاله، یک موضوع مقاله، دوستان که مثلا بر فرض مثال میخوان مقاله بنویسن، موضوع مقاله است تعامل بین در واقع مباحث زبانی با مباحث فلسفی. این چیز خوبی میتونه، تحقیق خوب میتونه باشه. نه، با بحث لفظی کار ندارن در درجه اول. ما با در واقع مثلا همون بحثی که تو منطق مطرح هستش، منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را عارضی است، اون بحثی که اونجا میگن، حالا توجه کردید؟ اون پشتوانه های منطقی که پشت اون بحث تو منطق که مطرح شده، اونا همین تو این مباحث مطرحه. مثلا بسیاری از اوقات تو فلسفه ما از گزاره ها استفاده میکنیم. علامه تو خیلی از بحث ها از گزاره استفاده کرده، متاسفانه بعضی توجه ندارن، یعنی فکر میکنن که علامه طباطبایی از طریق گزاره میخواد مباحث رو مطرح کنه. اینجوری نیست. علامه طباطبایی واقع رو بررسی کرده، میگه بهترین راه ابزار انتقال اون نکته نفس الامر اینه که من از طریق گزاره وارد بشم. مثلا میگه آقا شما اگر گزاره حملیه مرکبه صادقه رو که ایجابی هم هستش مورد توجه قرار بدید، من اون بحث رابطی که دارم تو معکی همینه. ببینید این طریقی است برای اینکه دست ما رو بگیره ببره به اون جایی که میگه من رابط رو قبول دارم، نه اینکه از این طریق میخواد رابط رو اثبات کنه که بعضی اینجوری تلقی کردن و بعد اشکال گرفتن به علامه، که علامه شما مثلا از طریق گزاره میخوای اثبات یک واقعیت خارجی بکنی. نه، اونجا ایشون میخواد از ابزار زبان استفاده بکنه برای الغاء اون مفهومی که عقلا به دست آورده. اصلا استدلالی است اونجا، اگه خوب دقت کنید تو عبارات، اصلا استدلال نیستش، یک طریقی است برای وصولی به اون واقع. در اصل بحث خیلی جالبیه، بحث زبان و فلسفه بحث خوبیه، منتها از نگاه ما نریم، از نگاه اونا بحث مطرح نکنیم، از نگاه خودمون بحثی که ما داریم از این طریق مطرح بشه. خیلی خوب، اشکال دومی که اشراقیون به این استدلال حکمای مشا گرفتن اینه که اصلا برگردیم همون معیار شما، معیار شما مگه بحث توجه به استعمال عرفی و لغوی نبود؟ تو همون هم اگر بخوایم دقت بکنیم حرف شما درست نیست. یعنی شما گفتید صیغه های مبالغه و اینها در کمیات به کار نمیره. کی گفت اتفاقا؟ ما در کمیات که بررسی می‌کنیم صیغه های مبالغه هم به کار میره. بله، اشد و خطیتا به کار نبردن، ولی اطول به کار بردن. که اصلا طول در لغت به معنی خطه، یکی از معانی طول یعنی خط. خب اطول به کار بردن، اشد و طولن یا اکثر و طولن به کار بردن، اشکالی نداره که. هم در کم متصل اینجوریه، هم در کم منفصل اینجوریه. بحث اکبر، بحث اصغر، بحث اکثر، بحث اقل، خب همه اینا همینه دیگه، توجه کردید؟ پس بنابراین از ادوات مبالغه هم اونجا استفاده میکنن. ببینید بیان رو، و اما المقام الثالث فشدت و ضعف. این اما مقام الثالث که مقام الثالث که قبلا بحثش مطرح کردیم دیگه مستقیم واردش میشه، دوباره برنمیگرده مقام ثالث رو توضیح بده. فشد، این دلیل اوله، دلیل اول حکمای مشاعه. فشدت و ضعف قد یعنا بهما ما یعرفه الجماهیر و یدل علیه ادوات المبالغه، شدت و ضعف گاهی قصد می شود به این شدت و ضعف، همون رو که جمهور ناس ازش استفاده می کنن و می فهمن و با ادوات مبالغه بهش گزارش ازش گزارش می کنن. یه نکته اینجا و امکانه رو داخل پرانتز بذارید تا هذا المعنا، حالا پرانتز یا تیره یا هر چیزی، ایشون یک بررسی داره میکنه، میگه شدت از نظر اصل لغوی، شدت از نظر اصل لغوی بر قوت بر ممانعت اطلاق شده، مثل سنگ، سنگ قوت در ممانعت داره، یعنی به راحتی متأثر نمیشه، اینجا رو میگن شدید، شدت رو در اینجا به کار، چون اینجا ضعف یا ضعیف در مقابلشه، یعنی وقتی که قوت در ممانعت نباشه زود منفعل بشه اونجا میگن چی؟ ضعیف. اصل لغوی اینه، اصل لغوی. ولی بعد تو همین فضاهایی رو که تو عرف و اینا استفاده شده، این رو فقط در کیفیات به کار بردن و با ادوات مبالغه ازش یاد کردن، اشد مثلا، از اف مثلا، از این الفاظ استفاده کردن، یا اسود، ابیض، امثال این کلمات رو درش بهره بردن. فشدت و ضعف قد یعنا بهما ما یعرفه الجماهیر و یدل علیه ادوات المبالغه و امکان موضوع حل اصلی به حسب اللغه هو القوه علی الممانعه، هو القوه علی الممانعه. هرچند موضوع اصلی به حسب لغت چیه، یعنی موضوع اصلی این شدت، و امکان موضوع اصلی این شدت به حسب لغت قوت بر ممانعت، مثلا میگیم سنگ قوت بر ممانعت داره، میگیم سنگ شدت داره، شدیده. و منه نقل الى هذا المعنا، و از این معنا نقل شد به این معنا تو همون عرفا، و منه نقل الى هذا المعنا، به این معنایی که شدت و ضعف رو در ارتباط با کیفیات به کار ببرن. ففی العرف لا یقال. حالا بعد از این مقدمه کوتاه بیایم تو اینجا، میبینیم تو کمیات به کار نمیره ولی تو کیفیات به کار میره، پس اینا دو نوع مختلفن. ففی العرف لا یقال ان خط کذا اشد خطیتا من خط کذا، اینجوری نمیگن، کما یقال السواد کذا اشد سوادیتا من سواد کذا، ولی در کیف به کار میبرن، میگن این سوا، سیاهی این شی اشد سوادیتا هستش، یعنی سواد بودن، سواد بودن سیاهیش بیشتر هستش از سواد فلانی. و کذا لا یقال هذا اخذت من کذا، یعنی افعال تفضیل به کار نمیبرن، توجه فرمودید، لا یقال هازا اخدت من کذا کما یقال هازا اسود من ذاکه، اسود من ذاکه استفاده میکنن ولی مثلا چی اخدت من ذاکه استفاده نمیکنن. فمن نظر الی استعمالات العرب به حسب العرف حکم، اگر کسی نظر بکنه به استعمالاتی که عرب ها از منظر زبان عرفی دارن، اگر به این بحث دقت کنه، حکم به ان شدت و ضعف یختص قبولهما بالکیفیات دون الکمیات و غیرها، حکم میکنه که شدت و ضعف قبولشون اختصاص به کیفیات دارد نه کمیات و غیر اینها، اگر مطرح بشه مثل جوهر که حالا بحثش مطرح خواهد شد. و الکمیات خب کمیات چی؟ شما که خودتون میگید کمیات هم تشکیک دارم، میگه بله کمیات هم تشکیک دارم ولی نوعشون فرق میکنه. و الکمیات انما تقبل زیادت و نقصان در چی؟ متصل، کم متصل. والکسرت والغله این در کم منفصل لا غیر. پس بنابراین تشکیک در کیفیات نوعی متفاوت از تشکیک در کمیات هستش. و اما در مقام جواب، جواب دو تا جواب داده که حالا این جواب اوله، جواب دوم سطح بعد شروع میشه. ولا خفاء فی ان التعویل علی مجرد، این کلمه رو نگاه کنید، الان مجرد لفظ، این نمیگیم اصلا از لفظ استفاده نکن، در روش های فلسفی روش بنیادین روش عقلیه، ولی شما تو این بحث بخواید فقط از الفاظ استفاده بکنید، این فقط از یک مفهوم داره دیگه، یعنی میتونید از الفاظ استفاده کنید ولی در مقام تایید، این تایید من اضافه کردم، ولی منظورشون همین، یعنی روش بنیادین که نیست، اگر الفاظ ما رو به همونی برسونه که عقل میرسونه خود الفاظ هم استفاده میکنیم. ولا خفاء فی ان التعویل علی مجرد اللفظ و اطلاق اهل العرف قبیح من ارباب العقول العقلیه، یکم این پیاز داغش رو زیاد کرده که یه چیزی به سمتش نره، قبیح من ارباب العقول علوم العقلیه، بله حالا در علوم مثلا نقلی و امثال اینها میخوان از الفاظ استفاده بکنن ولی در کشف حقایق شما میخواید از الفاظ اینا استفاده بکنید. حالا تو اون فضایی که بود دیگه، یکی از بحثاشون همین بود که عرف اینجوری به کار میره. ممکن ادله دیگه هم که داره دیگه، در دو سه چهار داره، ادله دیگه هم داره، توجه کردید؟ ولی مهمترین بحثشون تمسک به مباحث عرفی بوده. درسته، ما الان بحث میمونی یا ایشون توجه نداشته، اون یه بحث دیگه است، توجه کردید؟ درسته، من عرض کردم یکی از بسترهایی که ممکنه راه پیدا کرده اینه که اصلا تشکیک رو بردن تو فضای ذهن و حمل مطرح کردن. ما باید بین توجه کنیم تو این صفات بین توجه نشده، توجه کردید؟ اصلا چه بسا بگیم این خودش نوع فهم ما رو از تشکیک مشروعی باید اینا قرینه است که اینا تو فضای تشکیک رو اصلا میخواستن فضای ذهنی کنن، تو فضای حمل بوده، لذا عرف اینجا دخالت جدی داشته. میشه این مسیر رو یکم فکر روش کرد و در آورد که مسئله چی بوده. ولی خب ادله دیگه رو که آدم نگاه میکنه بازی یه جور دیگه میخواد برداشت کنه. خب ولا خفافی ان تعویل علی مجرد، ما ادله دیگه رو چرا نمیکنیم؟ به خاطر اون جنبندی. چرا؟ به خاطر اینکه خود اشراقیون هم خیلی مخالف نیستن بگن انواع مختلف، در صورتی که جنس تشکیک واحد باشه، یعنی اصل تشکیک مشترک باشه. ولا خفافی ان تعویل علی مجرد لفظ و اطلاق اهل العرف، یعنی مثلا اینجا اگه بخوایم دفاع بکنیم چه بسا بگیم که مثلا اینجا عرف کی گفت همراه با تسامح؟ اتفاقا دقت‌های مهمی است، به اشاره به نوع تشکیک ها میخواد بکنه. چرا اینجا شدت و ضعف به کار میبره، در جای دیگه میگه قلت و کثرت؟ آیا این به طبیعت عدد بر نمیگرده؟ توجه کردید؟ چرا اونجا میگه کم و زیاد، این به طبیعت مقدار بر نمیگرده؟ چرا میگه شدت و ضعف؟ یعنی مدل های مختلف از تشکیک. میشه دفاع کرد از مشاء و بحث و پیش برد، ولی اصل این حرفم درسته، در مباحث فلسفی کبراش درسته، در مباحث فلسفی توجه به صرف مباحث لفظی این سزاوار نیست. قبیح من ارباب بالعقول، و علاوه بر اینکه توجه داشته باشید، شما وقتی میگید مثلا در زبان عربی اینجوری هستش، خب زبانهای دیگر چی؟ حالا یک زبانی پیدا شد همه رو با یک مثلا لفظ بیان کرد، اون وقت باید چی کار بکنیم؟ فقط بحث زبان عربی نیستش که، در زبان های مختلف هستش. بازم اینجا میشه دفاعی کرده، خب چه بسا کسی بگه یک زبانی دقت های عمیق‌تری به خرج داده و به اون لم ماجرا توجه کرده، لذا تفکیک کرده اینا رو از هم دیگه، بازم قابل دفاع هست. خب حالا در هر صورت، و لیس من دعب الحکیم اقتباس الحقائق من العرفیات اللسانیه، اون کلمه مجرد خیلی مهمه بابا، تو این مثلا اینجا یک فقط بود همون مجرد. و لیس من دعب الحکیم، روش یک حکیم و فیلسوف این نیست که حقایق را از عرفیات لسانیه و لغویه بخواد استفاده بکنه. این جواب اول. و اما جواب دوم، من هذا القياس العرفي فاسد في نفسه، علاوه بر اینکه این قیاس که بر اساس زبان عرفی هم شما درست کردید فی حد نفسه نادرسته. چرا؟ فانه و ان لم يطلق في العرف ان خط كذا، ان خط كذا اشد خطيه، هرچند در عرف به کار نمیره که این خط اشد خطیتا هستش از خط دیگر، لکنه یقال انه اشد طولا من خط كذا، یا اطول که خودش میگه، لکنه یقال انه اشد طولا من خط كذا، و مفهوم طول مفهوم الخط. اگه گفته اشد طولا مثل اینکه گفته اشد خطیتا، چون طول یعنی خط. لکنه یقال انه اشد طولا من خط كذا، و مفهوم طول مفهوم الخط. فشدتو هی شدتو فی الخط، پس شدت هم شدت در خطه. اگه گفت شدت در طول داره، یعنی شدت در خط داره، پس میشود شدت در خط هم معنا داره. و کذا یطلق ان هذا الخط اطول من کذا، و چه واسه گفته میشه که این خط اطول از اون خطه، پس این الفاظ ادوات مبالغه و اینا رو هم به کار میبرن. حالا راجع به خود خط نگفتن اخط، ولی اون محتوایی که شما دنبالش هستی رو به کار بردن، توجه کردید؟ بله؟ ندارید؟ شما عرب هستید میگه، و ذخایر تمام عرب هم اینگاه دستان هستش که به این قاطعیت میگید، ولی نگاه بکنید الان پیگیری بکنید این هستش یا نیستش. حالا با حالیشون اکثر طولن هم میگن، لکنه یقال انه اشد طولن من خط کذا، و مفهوم طولی مفهوم و شدت و یه شدت و فلخط، و کذا یطلق انه هذا الخط اطول من ذاکه، و کذا یطلق ان هذا الخط اطول من ذاکه او اکبر من، این خط بزرگتر از اون خطه. خب کاملا به کار میره. ما ان المطلق، ما ان المطلق یسلم ان الخط نفس نفس المقدار، با اینکه این کسی که به کار بره قبول داره، بله قبول داره که خط خود همون مقدار هستش، نفس همون مقداره، پس در کم متصل هم این کلمات به کار میره. یسلم درسته خوندم؟ خب شما دیگه، شما دیگه یادتون نیست میگه من گفتم درسته. و کذا فی الکم المنفصل، همین جوری هستی در کم منفصل. این راجع به کم متصل بود، در کم منفصل هم همین جوریه. در کم منفصل این آیون مشا چی میگن؟ و کذا فی الکم المنفصل اعتمدو، یعنی این مشائین اعتمدو فی نفی الاشدیت انها داره. مال شما انها داره؟ تصحیح از اصول اصلا چیه؟ انها داره. خب در هر صورت یعنی به همین کم منفصل برمیگرده. و کذا فی الکم المنفصل اعتمدو فی نفی الاشدیت انها الا انه لا یقال فی العرف عدد و کذا اشد و عددیتا من کذا. یا نمیگن مثلا اعد من کذا، اینجوری نمیگن، اینجوری به کار نمیبرن تو بحث عدد. و مع ذلك فقد اعترفوا، و با این که اینجوری به کار نمیبرن خودشون قبول دارن که به انه یسه و ان یقال عدد و کذا اکثر من عدد کذا، ول کسرت ول عدد شیء واحد، کسرت با عدد یک چیز هستش. پس وقتی میگن عدد و کذا اکثر من عدد کذا، کأنه دارن میگن چی؟ عدد و کذا اشد و عددیتا من کذا، یا اعد من مثلا عدد کذا، کأنه دارن اینو به کار میرن. ول کسرت ول عدد شیء واحد، کسرت و عدد یک چیزه. بله لذا اگه مثلا گفتن اکثر، مثل اینکه گفته باشن احد. فالکسرتو شدتون فی العدد، پس کسرت همون شده در عدده. میخواد بگین محتوای شدت و همه اینو همه جا پیاده میشه، هیچ مشکلی نداره. و علا ذالک فقس حال الضعیف فیه ما، بر همین منوال ما تا حالا راجع به شدت و اینا و هی جانب بیشتر بحث کردیم، حال ضعیف رو هم مقایسه بکن. مثلا از اف، مثلا اقل، مثلا اصغر، همین بحثایی رو که در قسمت های بالا بوده. خب تا اینجا استدلال اول و نقدش. از اینجا که استدلال دوم میشه به عنوان پاورقی هست، به عنوان پاورقی هستش، تا چند سطر مونده به مقام رابع و بله من توابع اختلاف تشخصات و تفاوت الهویات، تا اینجا به عنوان پاورقی. این فیقال گرچه به عنوان جنبندی در خصوص، جنبندی و پاسخی در خصوص دلیل چهارم هست، ولی میتونه یه جنبندی کلی هم از طریق حکمای اشراقی راجع به مجموع ادله حکمای مشا هم باشه. لذا این فیقال رو توضیح میدیم. این فیقال چیه؟ صفحه 440، صفحه 440 از این وقت در واقع فرق بعضهم که دلیل دوم از صفحه 438، این ادامه عبارت، این پاورقی میشه تا صفحه 440 قبل از فیقال، یعنی قبل از اینکه به مقام رابع 3400 برسیم. تو اینجا چی میگه؟ میگه اصل بحثش این است، میگه آقا این ادله رو شما مطرح کردید، ما تسامح میکنیم، خیلی اینجا نمیخوایم مثلا در مقابل شما بیستیم، فقط یه چیزو قبول کنید که در تشکیک در کم و کیف یا اگر تشکیک های دیگه ای داشتیم، یک روح واحد تشکیکی در همه جا هست، اصل تشکیک در قبوله. حالا اگرم تلاش خواستید بکنید بگید انواع متعدد اصطلاحات ویژه هم خواستید برش بذارید و میخواید جلوی اینو بگیرید که اصطلاحات الف روی اصطلاحات ب بره، اصطلاحات ب روی اصطلاحات جیم بره، ما مشکلی با این قسمت ها در واقع نداریم. این اگر جمله رو توجه کنید در واقع نه، یک نوع کوتاه آمدن است از حکمای اشراقی در مسئله اینکه انواع تشکیک داشته باشیم، و حتی هم همینه به نظرم. یعنی ما باید اگر تشکیک رو قبول کردیم، نمیتونیم مثلا بگیم تشکیک حتما یک نوعه، نه، تو بسترهای متعدد ممکنه مؤلفه‌های خاصی شکل بگیره. خب همون این میخواد بگیم معنای جنسیه، ولی اگه تشکیک بره تو کیف، ممکنه شما یه مؤلفه‌هایی بخوای توضیح بدی که اون مؤلفه ها در ارتباط با کم نیست، در ارتباط با عدد نیست. نه واقعا نگاه بکنید، مثلا تو کم منفصل نگاه بکنید، شما مثلا تو بحث تشکیک شما یک وحدت واقعی خارجی آیا تو عدد میتونید رعایتش کنید؟ تراژدی، یعنی در جا ما با یک مشکل جدی روبرو میشیم اینجا. نه، خب اون مؤلفه های اصلی تشکیک ادعای اشراقی این است که در همه این انواع وجود داره. بله، این انواع به حسب خصوصیات بستری که دارن ممکنه مؤلفه های خاصی رو در موطن اون تشکیک پیاده بکنن. نه، مصادیق نیست، اون مصادیقی داره میره تو خارج. ما اینجا کلی های نوعی داریم، توجه کنید، ما یه کلی جنسی داریم، بعد کلی نوعی داریم، بعد صنفی میشه، بعد شخصی میشه، توجه کردید؟ مثلا شما همه انواع کمی رو یک روال خاص درش مشاهده میکنید، وقتی تشکیک، روح تشکیک میخواد اینجا پیاده بشه، در همه مصادیقش جریان پیدا میکنه، اون روح واحد تشکیک کمی در همه جا پیاده میشه. میخوام بگم نگاه کنید، ما الان تصمیمی نمیخوام اینجا بگیریم محکم، میخوام این در واقع کوتاه آمدنی که اشراقیون دارن این رو مشاهده بکنیم. میگه بابا اصل تشکیک رو قبول بکن، حالا اگر تلاش کردی به لحاظ فلسفی درست کردی که تشکیکی در اینجا با تشکیکی در اونجا مختلف بود، بعد اصطلاحات خاص خاصی راجع به هر کدوم بذاری، من مخالفتی باش ندارم. ببینید بیان رو، فیقال لهم، گفته می شود در جواب حکمای مشا این مسئله، انا بله نسامه فی مثل هذه الاشیا و نمکن لهم فی وضع الاصطلاح، ما تسامح می کنیم در این چیزا با حکمای مشا و فرصت میدیم، این امکان رو به حکمای مشا میدیم که وضع اصطلاح بکنن. فلهم ان یستلهو علی الکمال و نقص فی الکم المقداری، به زیادت و نقصان، کمال و نقص در کم مقداری رو بگن زیادت و نقصان، و فی العدد بالکثرت و القله و فی ما سواهما من الکیفی به شدت و ضعف، الا انها هنا جامعا بین الجمیع، الا اینکه قبول بکنیم محتوا و روح اصلی تشکیک جامع بین همه ایناست. جامع که میگه مواظب باشید، یعنی تو هر کدوم خصوصیت های ویژه است، نگید که عبارت ها فقط تو لفظ داره میبره اصطلاح گذاری، نه، این قسمت اخیر همون است که بنده با توجه به اون این نکته رو عرض کردم. ما حتی اگه بگیم انواع داره خیلی مخالفت نداریم، توجه کردید؟ فقط بحث وضع الفاظ نیست، نه، یه قدر جامع داره. قدر جامع یعنی هر جا یک ویژگی هایی وجود داره که او رو جدا میکنه از این قدر جامع در جای دیگر، از این قدر جامع در جای دیگر. یعنی آقا تشکیک رو مثل هویت جنسی تلقی بکنید، مثل، نمیخوام بگم یک ماهیت ازش تشکیک و مثلا نوع به اون معنای جنس به معنای خاص متعارف، نه، یه معنای عام داره و بعد معنای خاص پیدا میکنه. بله، میفرماد الا انها هنا جامعا بین الجمیع و هو تمامیت فی نفس المعنى المتفاضل فی و نقص فیها. میفرماد که یه معنای جامعی بین همه اینا هست، اون معنای جامعی چیه؟ تمامیت در نفس معنایی رو که تفاضل توی اون معنا هستش و نقص در همون معنای متفاضل فی. توجه کردید؟ این فی ها هم به همون نفس معنای متفاضل فی باید برگرده. توجه کردید؟ میگه تمامیت در نفس معنای متفاضل فی و نقص در نفس این معنای متفاضل فی. این قدر جامعه مسئله تشکیک هستش، یعنی یک معنا دارید که هم عامل وحدت هستش هم عامل کسره، در همون معنای واحد شدت و ضعف داره اتفاق میفته. این معنای جامعه هستش که در انواع مختلف جریان داره. نه، عنوان مشترک این قدر جامعی کهشون داره مثلا بین جمعی کردن، نمیخواد بگه که اگر شد یک معنای جامعی، یعنی یک حقیقت جامع در عین حقیقت‌های خاص که تو مدل‌های مختلف هستش، من مخالفتی ندارم. اینجا قاطعانه هم قبول نکرد مسئله انواع را، ولی به نظرم میاد که داره یک میخواد بگه که اگرم شما اثبات کردید بحث ما به هم نمیخوره. فرض کن گفتید انواع مختلف داره، تمام شد، انواع مختلف هستش ولی اصل معنای تشکیک واحده. نه، الان بحث هنوز وجود نیستش. نه، قدر جامعه اون روح تشکیک. روح تشکیک چیه؟ اتحاد ما به الاتحاد و ما به الاختلاف. الان بحث نمی کنیم این راجبه چی داره پیاده میشه. در کم و کیف و اینها اتحاد این اصل این معنا باشه، حالا کار ندارم در جنبه ماهویش پیاده میشه یا در جنبه وجودیش پیاده، الان کاری به این بحث ما نداریم. وقتی ما هم تمام شد، من میخواستم بخشای خوبی از مقام چهارم رو به اضافه بخشی از حذفیات رو بگیم که نشد. انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه، به نظرم من الان اینا رو که نمیشه، به نظرم یه چیز قشنگی توش میشه پیدا کرد فلسفی، یعنی کشف انواع تشکیک چیز صوفی نیست، توجه کردید؟ ولی این مدل هایی که بحث کردن
درست درست این پنج درست.
یعنی این مقام دوم بحثه، یعنی بعد از اینکه تشریک رو قبول کردیم حالا بیایم انواش رو به دست بیاریم. توجه کردید؟ این به نظرم میتونه بحث فلسفی خوبی باشه. نه. حالا به نحوه تاریخی این دعوا چجوری شروع شد؟ به نحوه تاریخی مشا گفتن تشکیل اولا مفهومیه، ثانی اینا دو نوع مختلفه. اونا تو بس... این که انواع داشته باشه و همین گفتم دیگه، من گفتم اتفاقا چون اونا تشکیل رو مفهومی میفهمن چه بسا که برای اونا توجیه داشته باشه که به عرف توجه کنن، به لسان توجه کنن، ممکنه دقت رو قوی تر و عمیق تر بشه، ولی اینا اینقدر نمیاد که اصلا دقت کنید. این بحثی
مثلا اونجوری نمیتونه این که مثلا نحوی مثلا زبان تفکر تاثیر بذاره یا بلکسش
تاثیر میذاره، ولی تو سوپ باید متوجه این تاثیرات باشه، یعنی مثل تفسیری به رأی میمونه.
نه نه اصلا توی خودی که مثلا زبانهایی که یه بحثی میکنم مثلا که فکر اختلاف زبانها رو داریم، این مثلا اختلاف زبانها تو شیوه تفکر مثلا تأثیر بذاره یا بلکه
یه شیوه تفکر داره اختلاف بله زبانها تأثیر بذاره. من این رو این ولی موضوع باشید بستر عقل واحده، بعد اینا افتادن تو مناطق مختلف، چیزی که با سبور بودن مختلفه، اینو میگن تعیون بخشی عقلانی هستن، تعیون بخشی عقلانی هستن. یعنی مثلا یه عده راجع به فلان موضوع فکر کردن، یه عده راجع به فلان موضوع فکر کردن، یه عده براشون این مسئله مهم شد بخاطر اتفاقاتی که افتاد، مثلا یه دفعه سیل اومد چهار نفر از بچه‌ها رو نزدن رفت به نوع تاریخی
ها. خودشون
آره
خودشون دارن
آره آره تعیون آره. این موضوع باشه به اینو موضوع نباشیم در سر ما پیدا میده. یک عقل واحد داریم، لذا ما میتونیم گفتگو بکنیم و اینا رو برگردونیم به کار خودمون، تعامل ها رو مواظب اینو میخوان حد درست کنن. متوجه کردید؟ ما میخوان بگیم اینا از اول که شروع شد عقلانیت واحدی وجود داره که بعد شاخ شاخ میشه. چرا شاخ شاخ میشه؟ انگیزه مختلف اینجا وجود داره، ممکن یکی سر اشتباه کرده باشه،
یعنی یه مقدمه عقلی غلط گرفته باشه.
آره یه مقدمه عقلی بعد همینجور رفتن جلو. متوجه کردید؟ یا سر مقدمه عقلی غلط نه، موضوعاتی براشون مهم شده، اینجوری که یک دستور خاص یه زندگی خاص می‌سازه، یه موضوعی براشون مهم شده به ای دلیل امکان، ولی زبانش هم یه زبان خاصی بوده، زبان مثلا معارف ناب اصلا وجود نداره، اصلا مهم نبوده، نه اینکه مثلا بعد استفاده های عجیب و غریب ازش میکنن. توجه کردی؟ اما اصلا براش مهم نبوده، مسئله سلوکی براش مهم نبوده، بذار این ادبیات مثلا راه پیدا نکرده، اونا میخوان یه استفاده بکنن. بله شما میتونید بگید این زبان به خاطر این بسترها این مفاهیم رو نمیفهمه الان، ولی نه اینکه اصلا پایگاه فهمش رو نداره.
حالا اگه ما اومدیم یه چیزی رو پیدا کردیم که بین یعنی اصطلاحی مثلا فرازبانی بود، اینا رو چی؟ اینا رو دیگه میتونیم استفاده های عقلی ازش بکنیم، یعنی مختص به یک زبان خاص نیست.
خب اینا رو باید مواظب باشیم. بعد این زبان ها که شکل گرفته چون نیازهای مشترک بوده برای بشر از جسم و روح و اینها، یواش یواش مشترکات زبانی فراوانی هم اتفاق افتاده. توجه کردید؟ و اون حالا مواظب باشید فقط بحث عقلی نیست، مثلا خود زبان هم یک طبیعتی داره، چون طبیعت زبان هم با هم مشترک هستن، مثلا بحث اصول فقهی ما، بحث معانی بیانی ما، اینا هم مشترکن، الا اونجایی که الفاظ داریم بحث می‌کنیم بسیاری از اینا مشترک هستن، هی باید اینا رو هی توضیح بدیم، یعنی کیفیت شاخ شاخ زدن زبان به لحاظ تفکر، به لحاظ طبیعت خود زبان، اینا رو باز شاخ تا برسیم به چیزای خاص. بله حالا این یک مجموعه شد، این یک مجموعه واقعا شو الان مثلا اینا که زبان یاد می‌گیرن واقعا منتقل به اون زبان نشدن، باید 20 سال اونجا زندگی بکنن تازه منتقل بشن به ادبیات اونجا، انتقالات مفاهیمی که میخوان داشته باشن و امثال اینها. اینا صحیحه، ولی بعضی متاسفانه زود نتیجه میگیرن، مثلا میاد تو این بستر زبانی که هستی اصلا نمیتونی راه پیدا بکنی به اون زبان دیگر، یعنی گفتگو و گفتمان رو راه گفتگو رو میبندن و اینا خطرناکه. ما باید اون نقاط مشترک رو بگیریم، حتی در نقاط اختلافی هم قائل به تعامل هستیم. بله زحمت داره، کار داره، چیزایی طلب میکنه، ولی اینا هست.